بشه، فرانسویان آزاد به ریاست دوگل برازاویل در اختیار اونا هستش. و فرانسوی ها خیلی جالب، برای که لبنان هم دست فرانسوی ها بود، سوریه هم دست فرانسوی ها بود. اینا رادیو داشتن، یعنی رادیو بیروت برنامه پخش کرد، رادیو دمشق برنامه پخش کرد. اینا همه فرانسه زبان و عربی زبان بودن. تو ایران مردم، اغلب آدم های تحصیل کرده حتی در سطح دیپلم، زبان فرانسه رو خوب میدونستن. یعنی زبانی بود که در ایران خیلی عمومیت داشت. الان خیلی از ایرانی ها انگلیسی نمیدونن، ولی اون موقع اغلب کسایی که فرماندار بودن، رئیس شهربانی بودن، ارتشی بودن، زبان فرانسه رو خوب میدونستن. خب در ایران فشار آورده میشه، آقا ما گرامافون تا کی گوش بدیم؟ چرا ما باید اینقدر گرامافون گوش بدیم؟ مقاله مجید موقر در مجله مر، به نظر من در کتاب اسنادی از رادیو نیامده، ولی اون مقاله رو من خوندم، در سال 1310 قشنگ اومده درباره رادیو صحبت کرده. گفته به جایی که شما روزنامه چاپ کنید، مثلا اطلاعات اون موقع تیراژش بوده 20,000 تا، گفت این رادیو اگر موج کوتاه داشته باشه در سراسر ایران شما صدای رادیو رو میشنوید و دیگه نیازی نیست که روزنامه بیاد و چاپ بشه و توزیع بشه و سوار. اون موقع هم که ما راهن هنوز نداشتیم کامل، باید با کامیون اینو بفرستن، با اتوبوس بفرستن به شهرستانا. هنوزم الان بسیاری از روزنامه‌ها یه روز بعد منتشر میشه، مثلا خیلی از روزنامه‌های تهران روز بعد اینا رو به وسیله راهن و در مواردی به وسیله هواپیما که الان فکر نمی‌کنم از هواپیما استفاده کنن، یا به وسیله کامیون و اتوبوس میفرستن به شهرستانا. میگم این رادیو شما داشته باشید راحتید، یعنی دولت الان میخواد یه اطلاعیه بده، لازم نیست که تو روزنامه بنویسن. ما خیلی ضرر کردیم، ما از جمله کشورهایی بودیم که حتی در تلویزیون هم ترکیه که تلویزیون رو انداخت و عراق رو انداخت. این خیلی جالبه، عفیف اسکندر، من یادم میاد خواننده رادیو بغداد که تو ایران مردم صداشو میشنیدن، عفیف اسکندر خیلی شهرت داشت. تلویزیون عرض شود که عراق این برنامه اینو پخش میکرد، از ایران یه هیئتی رفتن سال 35 بغداد تلویزیون داشت، ما نداشتیم، توجه میکنید؟ بعدم یه بخش خصوصی رو آوردیم، یه بخش خصوصی ناباب که اومده بودن خودشون یه تبلیغاتی بکنن، حالا کاری نداریم. در صورت رادیو خیلی مهم بود و ما عرض شود که تأخیر کردیم، خیلی تأخیر کردیم و به رضا شاه هر چی میرفتن میگفتن گوش نمیداد، میگفتش که این دستگاه جاسوسیه، این خیلی معروفه. چند بار بهش گفتن آقا شما اعلی حضرت رو لازمه، ما رادیو وسیله حاکمیته، شما مردم رو به هیجان میارید. شما در جریان جنگ ایران و عراق ببینید اون سرودا که پخش میشد، مردم اصلا جدفه به هیجان میومدن، مردم میرفتن داوطلب سربازی میشدن. خیلی خوب، هی میرن به شاه گزارش میدن، بعد از پخش سرود هی میرن به شاه گزارش میدن، میگن اعلی حضرت شما مردم عاشق خبرن. الان نگاه کنید اینجا یه جزوه جلوی منه، اخوان ارسطوزاده، مخصوص تجارتخانه اخوان ارسطوزاده، بوستان کولومبیا، خیلی بامزه است. اشعار، آواز ماهور، آواز همایون، آواز اصفهان، آواز ابو عطا، آواز چارگاه. این ببینید این تاریخش هم من نگاه میکنم فکر کنم مال 1389 باشه، خیلی قدیمیه، با اون حروف چینی های دستی قدیمی. مادام لازاریا، خواننده مشهور قفقازی، رادیو کولومبیا مدل 380 بدون سیم و آنتن، تمام استاسیون های دنیا را به سهولت میگیرن. چه سالی؟ 1310، 1308، شرکت های مختلفی در ایران برنامه داشتن و استاسیون یعنی رادیو، استیشن یعنی رادیو. بازم اینجا من دارم گرامافون بوغی مخصوص مهمانخانه ها و همینطور نمایندگی ها رو نوشته این گرامافون خیلی خوبه. بعد گرامافون کیفی دو فنره، قیمت 27 تومان، خیلی زیاده، 27 تومان، فکر کن پاسبان حقوقش بوده مثلا 8 تومان، توجه میکنید 27 تومان، معلومه یه دستگاه لوکسی بوده. اینو برداشته آگهی کرده، حتی هدیه دوستانه به یادگار اولین کنسرت معروفی در شب پنجشنبه 26 بهمن ماه، آقای وحید دستگردی و آهنگ‌های آن اثر ذوق سرشار آقای موساخان معروفیه. اینجا گذاشته تمام اینها، حتی نمایشنامه خسرو شیرین در تهران در رشت می اومد، نمایشنامه موزیکال پخش میکردن و اسم می آوردن. من یه کتابی دارم توش این نوشته عکس‌ها، یعنی اون موقع یه دفترچه است عکس‌ها، یعنی خسرو پرویز وارد سن میشه یه اسمم سواره. مردم دوست داشتن، نمایشو دوست داشتن، همه این کارا رو رادیو میتونست درست بکنه. یعنی مردم چنان علاقه ای به رادیو داشتن، رادیو استیشن بهش میگفتن، رادیو دیفوزیون، کلمه فرانسوی دیفوزیون یعنی پخش صدا، اینو همه استفاده میکردن. بالاخره هی میرن این ور اون ور. بهترین کاری که ما در این باره اطلاعات داریم عرض شود که مقاله است که آقای معتمدی نوشته. آقای معتمدی مهندس بوده، ایشون به نظرم فوت کرده. این مقاله در یکی از نشریات فارسی آمریکا 20-30 سال پیش فکر کنم نوشته شده. احمد معتمدی، لس آنجلس، ماه مه 2001، یعنی 20 سال پیش، 19 سال پیش اینو برای من فرستادن. بعد نوشته که خاطراتی از تأسیس رادیو در ایران. نوشته حسین سمیع ادیب السلطنه، این رئیس دفتر شاه بوده. بعد یک فرمانی رو روی کاغذی کوچک مشهور به نیمبرگی با مارک دربار فرستاده بودن به وزارت پست و تلگراف و تلفن. تاریخ رو نگاه کنید، بعد از آمدن محمد رضا پهلوی ولیعت از سوئیس. خب ولیعت از اروپا برگشت، خیلی هم جلوه داشت. شما کسی میرم اروپا 4 سال در سوئیس 4 سال و نیم تحصیل میکرد، میگه پدر جان رادیو لازمه، تمام دنیا الان رادیو دارن، شما چرا ایران رادیو نداره؟ چرا ترکیه رادیو داره؟ چرا عراق رادیو داره؟ چرا فلسطین رادیو داره؟ چرا ایران رادیو نداره؟ بنابراین این بر اثر اصرار ولیعت، اونم خیلی حرف پسرش رو گوش میداد. خب حسب الامر مبارک همایونی به وزارت چی؟ پست و تلگراف و تلفن ابلاغ می نماید آن وزارت اقدام لازم برای تأسیس رادیو در تهران و شهرستانها به عمل آورد. به وزارت دارایی دستور لازم برای تأمین اعتبار آن در بودجه سال آینده داده شد. فرمودن اینو در سال 1916، یعنی یک سال بعد از آمدن محمد رضا پهلوی از سوئیس، رضا شاه دستور میده. 1316، توجه میکنید؟ نوشته که در بودجه آیندم تأمین شد. فرمودن توجه بشود دستگاه بزرگ خریداری گردد تا مجبور به تکمیل و تهیه دستگاه دیگری نباشد. حسین سمیعی ادیب السلطنه، خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
Baba ye ki ye kule kuru az qand o shekar saqte am juje khurus baba jan ye ki ye kule khurus mama jan ye ki ye kule khurus آقایان یکی یه بل خروب به 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 چه خروزی چه قشنگ است و ملوز بابا جان یکی یه پول خروز آیان یکی یه پول خروز ماما جان یکی یه پول خروز آفتاب لگن گلاب شکر آوردم آقایون صنعت کردم بابا جون خدمت کردم با بر فرق عروسک زده ام پرتاوز بابا جان. یکی یه بوله فروز آیان، یکی یه بوله فروز ماما جان، یکی یه بوله فروز.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم.
سبزینه
به نام او که یار ما و یاور ماست، به نام خدا. سلام به هموطنان خوبم در سراسر ایران و در هر جایی که شنونده رادیو ایرانید. تندرست باشید و پر از امید و سرزندگی. مثل هر پنجشنبه با برنامه سبزینه همراه شماییم و از کشاورزی، این صنعت مهم و پویا، براتون میگیم. در این برنامه میخواییم از اهمیت نهادهای کشاورزی و همینطور سامانه‌های جدید آبیاری بگیم. رشد بخش کشاورزی به عنوان زمینه‌ای برای کسب اهداف توسعه در همه کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد میشه. در بین اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهمه. برای دستیابی به این هدف مهم و برای افزایش بهره‌وری و کارایی بخش کشاورزی، استفاده از نهادهای مرغوب کشاورزی ضروریه. آقای مهندس سعید تاجیک از فعالان بخش کشاورزی درباره نهادهای کشاورزی توضیح میدن.
نهادهای کشاورزی به تمامی ملزومات و محصولاتی که برای تولید یک محصول کشاورزی از ضروریات مهم هستند، از کود و سم گرفته تا بحث بذر، به اصطلاح کلی نهادهای کشاورزی گفته میشه. که حالا بحث سموم کشاورزی با توجه به اینکه تمامی گیاهانی که ما بحث زراعت یا باغبانی اونها رو انجام میدیم یک موجود زنده هستن و مشابه انسان و تمامی موجودات زنده آفات و بیماری‌های مختلف و مشکلات مختلفی برای اینها ایجاد میشه، ما یک گروهی داریم به اسم سم برای مبارزه با اینها. برای بحث انواع کودها که حالا شامل کودهای پودری، مایع و بحث حالا محلول پاشی و با آب آبیاری استفاده میشن، مشابه تمامی موجودات زنده هر گیاهی نیاز به تغذیه داره و تغذیه چیزی که حالا ما شاید فکر میکنیم فقط در حد آب و خاک نیست. گیاه نیاز به مواد مختلف و مواد معدنی و مغذی داره که این رو توسط مواد مختلفی که اصطلاحاً کود گفته میشه تغذیه انجام میده. و رو بحث بذر هم که هر گیاهی منشأی داره و منشأ اون ابتدای امر بذر هست که تمام اینها رو ما نهادهای کشاورزی اعلام میکنیم. چیزی که توی ایران و دنیا حالا اصطلاحاً نهادهای کشاورزی یا فروشگاه نهادهای کشاورزی اعلام میکنن این سه مورد رو دارن، ولی موارد کلیتر یا موارد دیگه‌ای که برای کشت نیاز هست مثل هورمون‌ها یا حتی ابزار کوچیک رو هم در برخی منابع نهادهای کشاورزی اعلام می‌کنیم. بحث کودهای تقویتی یا کودهایی که اصطلاحاً توی کشاورزی مصرف میشه، اساسی ترین و بیشترین مصرف رو بحث کودهای NPK هست که شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستن و ضروری ترین موادی هستن که برای رشد گیاه مورد نیاز هست. و رو بحث سموم، آفتکش‌ها، قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها اصلی ترین مصرف رو دارن در ایران، به دلیل اینکه خب بیشترین آلودگی و موزلی که در کشاورزی و باش مواجه هستیم این سه مورد هست.
بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشوره، به طوری که حدود 18% تولید ناخالص ملی، 25% اشتغال، تأمین 85% غذای جامعه، 25% صادرات غیرنفتی و 90% مواد اولیه مورد استفاده در صنعت رو فراهم می‌کنه. استفاده از نهادهای کیفی علاوه بر تحقق بخشی به توسعه کشاورزی، درآمد تولید کنندگان از محل تولید محصول رو هم به نفع شایسته‌ای بهبود میده. همچنین افزایش بهره‌وری در کشاورزی با استفاده صحیح از نهادهایی مثل آب، کود و سموم با مصرف مطلوب و بهینه محقق میشه. از طرفی توجه بیشتر به تغذیه درختان و استفاده بهینه از کودهای ریز مغذی، همچنین نوع مدیریت و کنترل آفات و بیماری ها، محصولاتی با کیفیت رو برای کشاورزان و باغداران به ارمغان میاره. ادامه صحبت های آقای مهندس سعید تاجیک رو بشنوید.
گیاه همانند انسان، اگر من بخوام مثال بزنم، مواد غذایی که انسان مصرف میکنه اگر مواد غذایی مناسب با کیفیت باشه، مطمئنن در سلامت انسان تاثیرگذار خواهد بود. روی گیاه هم دقیقا همین مثال رو میتونیم بزنیم و مواد با کیفیت و مرغوب در رشد گیاه و سلامت میوه و گلی که میده مطمئنن تاثیرگذاره. و چه کود چه سمومی که ما مصرف میکنیم برای کشاورزی، هر دو میتونن از نظر کیفیت، از لحاظ مرغوبیت به دو دسته تقسیم بشن. یک سری نهادهای کشاورزی مرغوب که خب هم ایرانی داریم، هم نمونه های وارداتی و نمونه های تولیدی ایران و وارداتی هم داریم که کیفیت لازم رو ندارن، که حالا نیاز به بررسی دارن. با توجه به اینکه بیشتر محصولاتی که به عنوان نهاده کشاورزی استفاده میشه مواد شیمیایی هستن، در صورتی که اینها تقلبی باشن مطمئنن کیفیت لازم رو ندارن، حتی مسمومیت برای گیاه ایجاد میکنن و شاهد این هستیم متاسفانه در کل کشور پرونده های بسیاری به دادگاه های کشور یا وزارت خونه اعلام میشه در خصوص عدم کیفیت لازم و خسارت وارده به کشاورزها، به طوری که کشاورز از فروشگاه کشاورزی شرکتی نهادی رو خریداری میکنه و اون نهاده یا تاثیرگذار نیست یا اینکه باعث ضرر میشه، یعنی یا باعث سوختگی یا حتی خشک‌شدگی اون گیاه میشه، که خب یک ضرر سنگینی برای کشاورز ایجاد میکنه. و اساسی ترین معضلی که برای سلامت انسان میتونه مشکل ساز باشه بحث مصرف محصولات کشاورزی آلوده هست که متاسفانه توی ایران ما شاهدش هستیم و کشاورزها استاندارد مصرف سموم رو رعایت نمی کنن، که خدا رو شکر جوانان ما اومدن به این قضیه ورود کردن، تولید سموم بیولوژیک رو دارن و با سموم بیولوژیک یا حتی عدم استفاده از حتی همون سم بیولوژیک، با استفاده از مقاوم سازی گیاه و افزایش مقاومت در برابر ورود آفات و آلودگی ها.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
بخش کشاورزی پر مصرف ترین بخش در کشور شناخته میشه و مدیریت مصرف آب در این بخش تأثیر بسزایی بر منابع آبی داره. با توجه به کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی های متناوب دو دهه اخیر و افزایش بی‌رویه استفاده از منابع آبی، به کارگیری روش هایی که باعث بهره‌وری توزیع آب در مزرعه میشه اهمیت ویژه‌ای داره. یکی از مهمترین روش‌ها برای توسعه و افزایش محصولات کشاورزی، سطح زیرکشت این محصولات و افزایش بهره‌وری آب در مزرعه و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاریه. آقای مهندس عباس زاره، مجری پیشین طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، در این مورد صحبت می‌کنند.
در ارتباط با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نه تنها در کشور خشکی و نیمه خشکی مثل ایران، مؤثرترین طرح در طرح سازش با خشکی میتونه طرح سامانه‌های نوین آبیاری باشه. و این 7-8 سال گذشته که ما با خشکسالی روبرو بودیم و با حدود 50% کاهش روان آب و کاهش منابع زیرزمینی می‌بینیم که اگر این طرح نبود قطعا در تولید محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک ما مشکل داشتیم و این نه تنها در کشور ما، در تمام دنیا که بارندگیشون به طور متوسط 3 برابر ما هست و تبخیرشون پتانسیلش 1/3 ما هست، ما می‌بینیم که طرح سامانه‌های نوین آبیاری مرتب رو به توسعه هست. این که میتونه ارتقای مدیریت مزرعه داشته باشه، افزایش محصول و راندوان کاربرد داخل مزرعه رو افزایش میده و من به عنوان یک کارشناسی که حالا بالای 30 سال در بحث آب و خاک کار کردم که در تمام طرح‌های زیربنایی آب و خاک مؤثرترین روش میتونه با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری باشه، مخصوصا در ایران که الان شده بهره بردار محور، یعنی دولت محور نیست و عمدتا بهره بردارا دارن خودشون کارفرماییش انجام میدن. سامانه‌های نوین آبیاری یکی بسیار در ارتباط با اراضی پایاب منابع کوچک آب به اراضی سنتی معروف است، مثل چاه‌ها، قنوات، چشمه‌ها و آب‌های سطحی کوچیک. تا الان حدود 2 میلیون هکتار این اراضی تجدید شدن به سامانه‌های نوین آبیاری. به یه سری اراضی هم هستش که پایاب سدا و شبکه‌های بزرگ هستش، اونا هم بالغ بر 200,000 هکتار هم در چند سال اخیر تجدید شدن به سامانه‌های نوین آبیاری، یعنی مجموعاً 2,200,000 هکتار اراضی آبی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری تا الان تجدید شده در کشور.
بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب از عوامل حیاتی برای رسیدن به هدف تأمین غذای جمعیت در حال افزایش دنیاست. طبق برآوردها در 30 سال آینده مردم جهان نیازمند 60% غذای بیشترند. بخش زیادی از این افزایش تولید از کشت متراکم، یعنی استفاده از زمین کمتر برای تولید بیشتر تأمین میشه که این کشت متراکم نیازمند آبیاریه، که باز هم اهمیت روش‌های نوین آبیاری مطرح میشه. آقای مهندس عباس زاره، مدیر پیشین طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، از انواع آبیاری نوین و عملکرد اون میگن.
ما در ارتباط با بحث سامانه‌های نوین آبیاری عمدتاً به 3 روش، حالا در خود هر روش هم باز با روش‌های خاصی داره. ما یه روش موضعی در زراعت داشتیم، یه سبزی و سیفی به صورت ردیف کار کش میشن و چند سال اخیر هم در بحث غلات هم مثل گندم توسعه پیدا کرده که بالاترین راندمان رو داره و در باغات همین سیستم به آبیاری قطره‌ای به اصطلاح موسوم هستش که باز اینم با راندمان 90-95% میتونه راندمان داخل مزرعه را افزایش بده. و سیستم های بارانی که باز 2 نوع هستش، سیستم های دوار یا سنترفیود یا لینیر که ماشین های آبیاری هستند و آبیاری کلاسیک هم که به طور ثابت و متحرک هستش که باز نسبت به ماشین های آبیاری راندمان کمتری داره، آبیاری کم فشار. ما تا سال 94 عمدتاً به این شکل بود که ما آبیاری بارانی از ابتدا که در کشور سامانه های نوین آبیاری توسعه پیدا کرده بود به صورت حدود به اصطلاح 50-60% آبیاری بارانی بود و عمدتاً 40-30% آبیاری موضعی. ولی با توجه به این که آبیاری موضعی و آبیاری قطره‌ای راندمان بالاتری داشت و تحقیقات و شرایط بسیار تغییر اقلیم هم در کشور داشتیم، با توجه به شرایط کشور وزارت جهاد کشاورزی سیاست را گذاشت که اولویت را بر آبیاری موضعی و قطره‌ای باشه، مرتب آبیاری بارانی کاهش پیدا کرد و آبیاری قطره‌ای افزایش پیدا کرد. این قضیه که دیدیم به حالتی که حدود به اصطلاح 67-8% سایر روش های آبیاری هستش و حدود به اصطلاح 23-24% یا تا حدود 30% آبیاری بارانی هستش. در روش سامانه های نوین آبیاری این اثرش در این است که سم و کود به طور یک نواق پخش میشه و چون مستقیم در اختیار گیاه هم قرار میگیره. به روش غرقابی اولا میزان سم و کود به طور یک نواق پخش نمیشه و بعدا خیلی از سم و کودی که به اصطلاح مصرف میشه امکان داره اصلا به مصرف گیاه نمیرسه یا آفت را از بین نمیبره. این بود که در این مصرف هم مصرف کاهش پیدا میکنه و هم اثربخشی بالاتری را داره و در اکثر موارد چه در سطح گلخونه ها چه در سطح زراعت اون مواردی که سامانه های نوین آبیاری بشه چون از سیستم مرکزی سیستم ما کود پخش میشه و هدایت شده هستش، معمولا به میزان کم تحقایش پیدا میکنه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
برنامه سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که شیوه نامه مانع زدایی از صادرات محصولات کشاورزی تدوین میشه. معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور گفته که رعایت شرایط کشورهای مقصد از الزامات صادرات محصولات کشاورزیه و برای تسهیل و تسریع صادرات و رفع نگرانی های صادرکنندگان اون شیوه نامه‌ای در حال تدوینه. مهدی قائمیان گفته که شیوه نامه سهولت و تداوم صادرات با بهره‌گیری از نظرها و تجارب صادرکنندگان تدوین میشه و بعد از تصویب در شورای عالی صادرات اجرا میشه و اطلاعات محل نگهداری و بسته‌بندی محصولات در گواهی بهداشت اون درج و در قالب اسناد بین‌المللی به کشورهای مقصد ارسال میشه. معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور بر استقرار مراکز گیاه‌پزشکی در محل بسته‌بندی و انبار محصولات برای اعمال دقیق و کامل نظارت‌های بهداشتی تأکید کرده. خبر بعدی رو بشنوید که درباره برگزاری اولین دوره کارورزی دانشجویان کشاورزی در مزارع و واحدهای تولیدیه. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از برگزاری نخستین دوره کارورزی دانشجویان مقطع لیسانس کشاورزی در مزارع و واحدهای تولیدی از مهر ماه امسال خبر داده. علی اکبر مؤیدی گفته که از مهر ماه امسال دانشجویان رشته کشاورزی در مقطع لیسانس قبل از فارغ التحصیل شدن یک دوره 6 ماهه آموزش عملی در مزارع یا واحدهای تولیدی مثل واحد مرغداری یا گاوداری می‌بینند. این اقدام با هدف کسب مهارت و تجربه دانشجویان کشاورزی قبل از فارغ التحصیل شدن و ورود به فعالیت‌های کشاورزی انجام میشه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره راه‌اندازی مزرعه‌ای که کاملاً به دست ربات‌ها اداره میشه. کشاورزان در آینده ممکن است پشت صحنه همه چیز رو کنترل کنن و دیگه شاهد هیچ انسانی در مزارع نباشیم. به نقل از IA، کشاورزان ممکنه به زودی مجبور بشن به جای کار در مزارع به زندگی و نظارت در پشت صحنه عادت کنن، چون که ربات‌ها و هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای در حال پیشرفت هستند و در بسیاری از موارد بیشتر از کارگران انسانی توانایی دارند. جدیدترین نمونه از این پیشرفت در قالب اولین مزرعه کاملا خودکار و تحت هدایت کامل ربات‌ها در استرالیا است که با هزینه 20 میلیون دلار راه‌اندازی شده. این طرح به نام مزرعه بدون دخالت دست به وسیله محققان دانشگاه چارلز استورت در جزیره واگا واگا استرالیا و با همکاری مرکز تحقیقات فود اگیلیتی در دست توسعه است. این مزرعه 1900 هکتاری بعد از تکمیل و راه‌اندازی به عنوان نمایشی از توانایی رباتیک و هوش مصنوعی در کشاورزی عمل می‌کند. از جمله فناوری‌های به نمایش در اومده در این مزرعه رباتیک استفاده از پهپادها، تراکتورهای رباتیک، ربات‌های برداشت کننده محصولات و حسگرهای اندازه‌گیری میزان انتشار کربن و معیارهای دیگه لازم برای پرورش محصولات. گفتنیه که این مزرعه در استرالیا الان مشغول فعالیته و آزمایش‌های اولیه نشون داده که این مزرعه در شب و موقعی که کشاورزان انسانی در خواب هستن هم فعاله. به لحظه‌های پایانی برنامه سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.